فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران سیاسی پاکستان میگویند حملات تروریستی حاکمیت ملی این کشور را به خطر انداخته است. حسین موسوی و محمد خاتمی با یکدیگر دیدار کردند. و دبیر کل خانه کارگر میگوید اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تورمی سرقمی به دنبال می آورد. هشت بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه می شنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت می کنم در اولین روز هفته 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید. امروز شنبه 25 مهر 88، 17 اکتبر 2009 میلادی. امیدوارم هفته کامیاب و شاد در انتظارتون باشه. در مجله نیم ساعته صبحگاهی خبرها و گزارش‌های خواهید شنید از ایران و جهان. اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مهرداد امیردامادی.
با سلام. رهبران پاکستان میگویند حملات تروریستی شورشیان افراطی که در یک ماه گذشته دست کم 160 کشته بر جای گذاشته، حاکمیت ملی را در این کشور به مخاطره انداخته است. ژنرال اشفاق کیانی، فرمانده ارتش پاکستان، روز جمعه در نشستی که با حضور رهبران سیاسی و نظامی پاکستان برگزار شد، آنها را در جریان اوضاع امنیتی کشور قرار داد. در پایان این نشست، در بیانیه اعلام شد که رهبران سیاسی و نظامی پاکستان برای ریشه‌کن کردن افراطیون و شورشیان به یک اجماع عمومی رسیدند. در این نشست که 4.5 ساعت به درازا کشید و به ریاست یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان برگزار شد، رهبران همه احزاب سیاسی حضور داشتند. میر حسین موسوی و محمد خاتمی با هم دیدار کردند و گفتند ملت ایران با زور و فشار از راه خود منحرف نخواهد شد. به گزارش پایگاه خبری پارلمان نیوز، میر حسین موسوی و محمد خاتمی در این دیدار ضمن تأکید بر پایبندی جدی به قانون اساسی و معیارهای اصیل انقلاب و دفاع از جمهوری اسلامی از تداوم اوضاع ناگوار کنونی اظهار نگرانی کردند و این شرایط را بیش از هر چیز به زیان انقلاب، کشور و مردم دانستند. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی، پیشبینی‌های دولت محمود احمدی نژاد در مورد نرخ تورم 7% با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را بسیار خوشبینانه خواند و پیشبینی کرد که تا پایان اجرای این لایحه کشور شاهد نرخ تورمی سه‌رقمی خواهد بود. آقای محجوب در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت همان گونه که در قبض‌های برق شاهد هستیم، نرخ آن 5 برابر افزایش می‌یابد و این امر در مورد آب و گاز و دیگر حامل‌های انرژی مثل بنزین نیز اتفاق خواهد افتاد. دبیر کل خانه کارگر سیاست‌های جبرانی دولت را پاسخگوی مشکلات و آثار تورمی این لایحه ندانست و اضافه کرد که سیاست‌های جبرانی دولت شعاری بیش نیست و راه به جایی نخواهد برد. سرگئی لابروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید که کشورش خواهان عادی شدن روابط بین اسرائیل و ایران بوده و اعتقاد دارد که این کار شدنی و ممکن است. آقای لاوروف روز جمعه در مصاحبه مشترک با شبکه تلویزیونی راشا تودی، شبکه رادیویی روسیه و خبرگزاری ریا نوستی اظهار داشت فکر می‌کنم که ایران و اسرائیل باید برای برقراری روابط تلاش کنند. هیچ چیز غیر ممکنی در این راه وجود ندارد. وی همچنین در این مورد اضافه کرد که هیچ کس لزومی به جنگ ندارد. در همین حال روز جمعه شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، احتمال حمله نظامی به ایران به دلیل اصرار بر ادامه برنامه هسته‌ای‌اش را ضعیف دانست و گفت باید اقدام‌های دیپلماتیکی که آمریکا پیشگام آن است ادامه پیدا کند.
مهرداد امیردامادی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیدیم. نوزده صفحه گزارش درباره ایران. در مجله امروز بیشتر خواهیم گفت از گزارشی که دبیر کل سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران تهیه کرده. گزارش 2 سال پیش آمریکا درباره ایران بررسی دوباره می شود. گزارشی خواهید شنید در همین زمینه. گفتگویی هم داریم با یکی از مسئولان سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آنچه این سازمان بزرگترین فرار جمعی روزنامه‌نگاران از ایران خوانده است. از اختصاص یک جایزه مطبوعاتی جهانی به وبلاگ نویسان ایران هم خواهیم گفت. اینها و بیشتر از جمله تحلیل ورزشی در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با گزارشی در سازمان ملل متحد. بان گیمون دبیرکل سازمان ملل روز گذشته در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. بان گیمون در گزارش ویژه خود به مجمع عمومی سازمان ملل از آنچه بازداشت‌های خودسرانه و احتمال شکنجه در جریان سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات در ایران خواند، عمیقاً ابراز نگرانی کرد. حسین قویمی همکارم نگاهی دارد به چکیده‌ای از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد.
در گزارش 19 صفحه‌ای دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، بان گی‌مون از دولت جمهوری اسلامی و مخالفانش خواسته است تا اختلاف‌های خود را از طریق بحث و مذاکره و با توسل به مجاری قانونی حل و فصل کنند. آقای بان در این گزارش به شرکت گسترده مردم در انتخابات 22 خرداد ماه اشاره کرده و تظاهرات آرام پس از آن را نشانهای مثبت و حاکی از شادابی در حیات مدنی و سیاسی ایران دانسته است. دبیرکل سازمان ملل از اعمال خشونت در رویدادهای پس از انتخابات توسط نیروهای دولتی ابراز نگرانی جدی کرده و می‌افزاید پس از اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری، ده ها هزار نفر از هواداران نامزدهای دیگر به خیابان‌ها ریختند و تلویزیون دولتی ایران اعلام داشت که در جریان این خشونت‌ها 7 نفر کشته شدند. بان گی‌مون می‌گوید از شمار دقیق کشته شدگان این حوادث آمار دقیقی در دست نیست، اما گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دست کم 20 نفر و مجروح شدن شمار بیشتری از تظاهر کنندگان است. وی همچنین به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ناوی پیلای اشاره کرد که در رأس گروهی از کارشناسان حقوق بشری نگرانی خود را در مورد خشونت‌های بیش از حد نیروهای انتظامی به ویژه افراد شبه نظامی بسیج ابراز داشته است. دبیرکل سازمان ملل از مسدود شدن شبکه‌های اینترنتی و محدودیت در کار خبرنگاران یاد کرده و کشته شدن ندا آقا سلطان را که به ضرب گلوله‌ای در سینه‌اش جان باخت به عنوان نمونه‌ای از اعمال خشونت در جریان اعتراض‌ها دانست که به علت انتشار تصاویر آن در سایت‌های اینترنتی توجه گسترده جامعه جهانی را به خود جلب کرد. بان گی‌مون در گزارش خود با یادآوری اعدام نوجوانانی که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم شدند تأکید کرد که این اقدامات با معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین با کنوانسیون حقوق کودکان مغایرت دارد که هر دوی این اسناد را جمهوری اسلامی تأیید و امضا کرده است. دبیرکل سازمان ملل در این زمینه به بهنود شجاعی که 5 روز پیش به جرم قتل یک نوجوان دیگر در سن 17 سالگی محکوم به اعدام شده بود اشاره کرده است. بان گی‌مون همچنین از روند نگران کننده آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران یاد کرده و می‌افزاید این روند در جمهوری اسلامی به صورت یک روش در آمده است. بان گی‌مون در گزارش خود از مقام‌های دولت تهران خواسته است که به گزارشگران سازمان ملل اجازه دهند برای بررسی و تحقیق در زمینه‌های حقوق بشری به ایران سفر کنند.
گزارش همکارم حسین قویمی را می‌شنیدید از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد نقض موارد حقوق بشر در ایران.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:09 دقیقه بامداد در ایران. گزارش ها را در مجله صبحگاهی پی می گیریم. آمریکا در نظر دارد آخرین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را که حاصل کار 16 دستگاه اطلاعاتی این کشور است، مجدداً ارزیابی کند. بر پایه گزارشی که سال 2007، دو سال پیش، شورای اطلاعات ملی آمریکا انتشار داد، ایران کوشش‌های خود را برای ساختن سلاح هسته‌ای در سال 2003، یعنی 6 سال پیش، متوقف کرده بود. در این پیوند، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارشی دارد که برگردان آن را از حسین آریان از رادیو فردا می‌شنوید.
به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در حالی به فکر ارزیابی مجدد گزارش خود افتادند که در پی افشای یک رشته اطلاعات جدید درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، فشار بر دولت اوباما برای بازنگری گزارش دو سال پیش آمریکا افزایش یافته است. این روزنامه در ادامه می‌نویسد: سازمان‌های اطلاعاتی آلمان، فرانسه و بریتانیا نتیجه‌گیری گزارش دو سال پیش آمریکا را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران قبول ندارند. برابر این نتیجه‌گیری، ایران در سال 2003، 6 سال پیش، فعالیت‌های خود را برای دسترسی به سلاح هسته‌ای متوقف کرد. این گزارش آمریکا که در زمان ریاست جمهوری جورج بوش منتشر شد، با انتقاد اسرائیل و همپیمانان آمریکا روبرو شد و به دردسرهای سیاسی برای دولت آمریکا و جمهوری خواهان انجامید. تهیه کنندگان این گزارش برخلاف گزارش‌های پیشین که تأکید داشت ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، اعلام کردند اطمینان زیادی دارند که ایران در سال 2003 در پاسخ به فشارهای بین‌المللی برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود را متوقف کرد و اطمینان نسبی دارند که ایران این برنامه را تا اواسط سال 2007، یعنی زمانی که گزارش انتشار یافت، دوباره آغاز نکرده است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی می‌نویسد: سازمان‌های اطلاعاتی از زمان تدوین گزارش قبلی به اطلاعات بیشتری درباره فعالیت‌ها و توانایی هسته‌ای ایران دست یافتند و جای آن دارد که گزارش پیشین دوباره ارزیابی شود. به نوشته همین روزنامه، تهیه یک گزارش جدید ماه‌ها طول خواهد کشید و این در حالی است که آمریکا و همپیمانانش با تعیین یک ضرب‌العجل غیر رسمی از ایران خواستند که تا پایان سال جاری میلادی، یعنی در دو ماه و نیم آینده، بر پایه خواستهای سازمان ملل و کشورهای غربی برنامه غنی‌سازی خود را متوقف کند. در غیر این صورت با تحریم‌های تازه اقتصادی مواجه خواهد شد. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام بلندپایه اطلاعاتی در آمریکا می‌نویسد: هنوز تصمیم قطعی برای بررسی مجدد گزارش قبلی گرفته نشده، ولی این کار در آینده نزدیک با توجه به اطلاعات جدید درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و افشای تأسیسات هسته‌ای قم انجام خواهد گرفت. در پایان این روزنامه می‌نویسد: به هر حال هر نوع تغییر در موضع دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، از جمله اینکه ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود را از سر گرفته است، تأثیر قابل توجهی بر سیاست دولت اوباما خواهد داشت. دولتی که می‌خواهد با توسل به راه‌های دیپلماتیک توانایی هسته‌ای ایران را مهار کند.
گزارش حسین آریان را می‌شنیدید از چکیده‌ای که در روزنامه وال استریت جورنال در مورد امکان بررسی دوباره گزارش دو سال پیش شورای اطلاعات ملی آمریکا منتشر شده بود.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:13 دقیقه بامداد روز شنبه. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین اطلاعیه خود از مهاجرت گسترده روزنامه‌نگاران ایرانی به خارج از کشور در پی رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد خبر می‌دهد. به گفته گزارشگران بدون مرز، این بزرگترین فرار جمعی روزنامه‌نگاران ایرانی پس از انقلاب سال 57 است. رضا معینی، دبیر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی ابتدا درباره شمار روزنامه‌نگارانی که از کشور گریخته‌اند چنین می‌گوید:
بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار از ایران در این مدت خارج شدند، حداقل اونایی که ما اطلاع داریم، اما فکر می‌کنم این آمار باید کمی بیشتر باشه.
شما در بخشی از اطلاعیه‌تون اشاره می‌کنید به روزنامه‌نگارانی که این شانس رو داشتن به کشورهای اروپایی و به آمریکا مهاجرت کنن. آیا نگران سرنوشت اونهایی هستید که به کشورهای همسایه رفتن؟
ما نگران سرنوشت همه روزنامه‌نگاران در ایران هستیم در درجه اول و وضعیتی که پیش اومده، چون تبعید آن سوی سرکوبه. وقتی که این سرکوب به این شکل بی‌رویه میره که ما در اطلاعیه توضیح دادیم، خب این روزنامه‌نگار نمیتونه در فضای آزادی حرفشو بزنه و عملا در فضای آزادی زندگی کنه و همین خاطر مجبور به فرار میشه. تعدادی که در کشورهای همسایه، تقریبا همه کشورهای همسایه ما، پراکندن و بله یه بخش نگرانی برای آنها هم هست، چون همچنان تهدید در رابطه با وضعیت اونها جدیه.
شما اشاره کردید که کنوانسیون 1951 ژنو نمیتونه به تنهایی پاسخگوی شرایط روزنامه‌نگاران گریخته از ایران باشه. فکر میکنید که چه اقدامی باید بشه فرای اون چه که کنوانسیون 1951 ژنو پیش بینی میکنه؟
الان تعداد زیادی از مراجع حکومتی در اروپا عملا در جهت لغو این کنوانسیون پیش میرن. ما منظورمون نفع اون نیست، ما این کنوانسیون رو قبول داریم، ازش حمایت میکنیم و میدانیم که بسیار مثمر ثمره، اما در روابط معینی برای برخی از روزنامه‌نگاران، از جمله روزنامه‌نگاران ایرانی، این نمیتواند روزنامه‌نگاری ماها در کمیساریای عالی پناهندگی معطل بماند که پروندهش مورد بررسی قرار بگیرد. به نام آزادی، آنچه که ما از کشورهای اروپایی خواستیم و دیگر کشورهای آزاد جهان که درهای کشورها رو بازگشایند و خارج از اون کنوانسیون و ضوابطی که اون کنوانسیون داره ویزا بدن که این روزنامه‌نگاران بتونن سریعتر به محلی امتر از آن جایی که هستن برسن.
شما این امکان رو دارید که در جهت تسهیل مقررات اداری درخواست پناهندگی بتونید با مقام‌های مربوطه وارد گفتگو بشید که کمک بیشتری بشه برای پناه دادن به روزنامه نگاران ایرانی؟
ما عملا این کار رو انجام دادیم و انجام میدیم، وظیفه‌ای که داریم. با توجه به وسعت پهناوری مناطقی که هستن و با توجه به تعداد، نیاز بود که ما این اطلاعیه رو بدیم و در این رابطه از همه بخواهیم که کمک کنن.
روزنامه نگارانی که از ایران میان بیرون امکان اینو دارن که بتونن حرفه خودشون رو در کشورهای دیگه به انجام برسونن؟
این سوال بسیار دشواریه. ما سالهاست نه تنها در رابطه با روزنامه نگاران ایرانی، در رابطه با تمامی روزنامه نگاران تبعیدی با این مشکل روبرویم. این مشکلیه که به طور واقعی علاج ناپذیره، علاوه بر آن که بحران شدیدی در رابطه با وضعیت روزنامه نگاری هست. اما علت اصلی فرار روزنامه نگاران ما کار نیست، یعنی روزنامه نگاران ما مهاجرت نکردن برای پیدا کردن کار، علت سیاسیه، علت سرکوب، علتش فرار دادن روزنامه نگاران ما.
آقای معینی، شما ضمناً اشاره کردید به براه‌اندازی سایت خبرنگاران ایران. آیا گزارشگران بدون مرز در براه افتادن این سایت خبری سهیم بوده؟
ما کمک به راه اندازی این سایت کردیم، ولی کار اون کار روزنامه نگاران ایرانه. هیچ نقشی در چارچوب به اصطلاح تحریریهی یا اعمال نظر نداریم، هیچ ربطی هم به ما نداره. ما فقط به عنوان کمک گفتیم و به این عنوان که بگوییم که روزنامه نگارانی که هستن میتوانن کارشون رو انجام بدن.
گویا که راهنمای ویژه پناهندگی هم برای روزنامه نگاران تبعیدی منتشر کردید. روزنامه نگاران میتونن به راحتی به این راهنما دست پیدا کنن؟
بله بله، متاسفانه دلیل وضعیت خاصی که در ایران پیش اومد در بعد از خرداد ماه، ترجمه این راهنمای پناهندگی تکمیل نشده که به زودی به فارسی هم منتشر میشه، ولی این تلاشی بود که ما کردیم برای کمک به روزنامه نگارا.
گفتگو با رضا معینی رو میشنیدید، دبیر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز. اما تا در دنیای روزنامه نگاری هستیم، خبری هم بگیم که وبلاگ نویسان ایرانی روز گذشته به خاطر تلاش برای پوشش خبری وقایع انتخابات ریاست جمهوری برنده یک جایزه عمده مطبوعاتی شدند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم ژان خاکزاد.
علت اعطای این جایزه مهم به وبلاگ نویسان ایرانی، تعهد، شجاعت و فداکاری آنها در پوشش خبری تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام شده است. پس از گسترش اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های رسانه‌های مستقل را در کشور به شدت محدود کردند و از این رو وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی به عمده‌ترین منابع اخبار تحولات ایران تبدیل شدند. کریستوف پلاتکن، رئیس بخش رسانه‌ای خبرگزاری رویترز، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت اعطای جایزه محمد امین به وبلاگ نویسان ایرانی اظهار داشت: وبلاگ نویسان ایرانی پس از آن که به تنها منبع اخبار مربوط به تحولات انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شدند، تعریف تازه‌ای از روزنامه‌نگاری مدنی و شبکه‌های اجتماعی ارائه کردند. دلبر توکلی که روز جمعه جایزه محمد امین را در استانبول ترکیه دریافت کرد، پیشتر با روزنامه‌های اعتماد ملی و سرمایه همکاری می‌کرد. به دنبال سرکوب اعتراض‌های آرام نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شمار زیادی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای بازداشت و محاکمه شدند و عده زیادی نیز از کشور خارج شدند. رهبران جمهوری اسلامی ایران رسانه‌های مستقل را به نشر اکاذیب درباره تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری متهم کردند. خانم توکلی هنگام دریافت جایزه محمد امین به خبرگزاری رویترز گفته است: من این جایزه را به روزنامه نگاران ایرانی تقدیم می کنم که به سختی کار می کنند تا به جهانیان نشان دهند که چه اتفاقی در ایران روی می دهد. جایزه محمد امین از سال 1997 با حمایت شرکت تامسون رویترز به یاد محمد امین، تصویربردار سرشناس آفریقایی تبار خبرگزاری رویترز که در جریان یک هواپیما ربایی جان خود را از دست داد، به کسانی اعطا می شود که در پشت صحنه ها نقش آفرینی می کنند.
وبلاگ نویسان ایرانی برنده یک جایزه عمده مطبوعاتی شدند. شان خاکزاد گزارش میداد. اما اگر اهل خوندن روزنامه هستید و هنوز فرصت خریدن اونها رو پیدا نکردید، خلاصه ای از روزنامه های امروز صبح تهران را بشنوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز خبر داده که با گذشت 2 سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مجلس شورای اسلامی تصمیم دارد برای نخستین بار از عملکرد محمود احمدی نژاد تحقیق و تفحص کند تا مشخص شود آیا تصمیم وی برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی قانونی بوده یا سلیقه‌ای. به نوشته این روزنامه، این درخواست فعلا در کمیسیون برنامه بودجه مجلس با 10 رأی موافق و 7 رأی مخالف به تصویب رسیده و اگر در صحن عللی مجلس هم رأی بیاورد، این برای نخستین بار است که مجلس در مورد تصمیم‌های رئیس جمهوری تحقیق و تفحص می‌کند. روزنامه اعتماد دیدار محمد خاتمی و میرحسین موسوی را مورد توجه قرار داده و نوشته: هفته گذشته هفته دیدارهای رهبران اصلاحات با یکدیگر و چهره‌های شاخص این جناح سیاسی بود. چه این که پس از ملاقات میرحسین موسوی و کروبی و حضور کارگزاران دولت اصلاحات برای گرامی داشت 66 سال تولد محمد خاتمی، این بار محمد خاتمی بود که به دیدار دوست و همفکر دیرین خود یعنی مهندس موسوی شتاف تا پازل رایزنی های اصلاح طلبان تکمیل شود. به نوشته این روزنامه، پس از انتخابات مثلث خاتمی، موسوی، کروبی به طور متناوب با یکدیگر دیدار و فعالیت‌های مشترکی را برای اعتراض به نتایج اعلام شده و موج دستگیری‌ها و برخورد با معترضین آغاز کردند و فعالیت‌های آنها همچنان ادامه داشته و رایزنی‌های فشرده اخیر موسوی، کروبی و خاتمی نیز در همین راستا ارزیابی شده است. روزنامه خراسان، اظهارات اسدالله بادامچیان مبنی بر ابطال انتخابات خانه احزاب پس از پیروزی احزاب اصلاح طلب در انتخابات این تشکل را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، پس از آنکه دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در واکنش به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای شورای مرکزی دور 5 خانه احزاب این نشست را به دلیل تمدید نکردن پروانه غیر قانونی اعلام کرده بود، اسدالله بادامچیان عضو کمیسیون ماده 10 احزاب نیز گفته است انتخابات و مجمع اخیر خانه احزاب غیر قانونی بوده و در جلسه بعدی کمیسیون ماده 10 ابطال خواهد شد. موسوی تبریزی، رئیس دوره 4 خانه احزاب، با تاکید بر اینکه سخنان بادامچیان قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی خلاف قانون است، گفته که آقای بادامچیان در نشست مجمع عمومی خانه احزاب شرکت کرده بود و حتی کاندیدای عضویت در شورای مرکزی شده بود، اما چون رأی نیاورده این سخنان را بیان می‌کند. روزنامه جمهوری اسلامی از شیوه های دروغ پردازی بلوتن سازان خبر داده و نوشته با وجود هشدار صریح رهبر انقلاب و ابراز گلایه ایشان از فضای تهمت و شایعه در جامعه، نهادهای شبه امنیتی رسانه‌ای جریان افراطیون اخیراً تحت پوشش حمایت از رهبری و نظام موج شایعه سازی و دروغ پردازی را تشدید کردند. این روزنامه برای اثبات مدعای خود به انتشار یک خبر جعلی علیه میرحسین موسوی اشاره کرده و می نویسد ده ها نمونه دیگر از اخبار با هدف جلوگیری از ایجاد آرامش در جامعه توسط افراطیون جعل شده و منتشر می شود. این روزنامه در پایان این پرسش را مطرح ساخته که آیا زمان آن نرسیده که اغلای قوم برای جلوگیری از این شیوه خطرناک ضد وحدت تدبیری بیاندیشند؟
نوبتی هم باشه، نوبتی این است که سری بزنیم به جهان ورزش. حبیب روشنزاده نگاهی دارد به 12th هفته لیگ فوتبال برتر ایران.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر جمعه هفته 12th خود را با 4 مسابقه آغاز کرد. در بازی‌های دیروز نتایج جالبی رقم خورد. به جز پیروزی 2-0 مس کرمان بر تیم فولاد خوزستان در کرمان که طبیعی به نظر می رسید میزبان برنده باشد، بقیه میزبانان ناکام بودند. شاهین بوشهر در بوشهر از سپاهان اصفهان 2-1 شکست خورد و همین پیروزی سپاهان باعث شد تا این تیم فعلا صدر جدولی شود تا بقیه بازی های هفته 12 امروز برگزار گردد. اما دیروز شکست نایب قهرمان باشگاه‌های ایران ذوب‌آهن در اصفهان در مقابل تیم راه‌آهن، تیمی که رده 11th جدول است، از نتایج شگفت‌انگیز بود. ارنی برانتس سرمربی هلندی تیم راه‌آهن بدون توجه به جایگاه راه‌آهن در جدول می‌گوید اکثر تیم‌های لیگ برتری در یک سطح قرار دارند و اضافه می‌کند که به بازیکنانش گفته بود مقابل ذوب‌آهن با تاکتیک درست کار کنند و شخصیت تیمی خود را به نمایش بگذارند و مطمئن باشند که برنده خواهند شد. ارنی برانتس سرمربی راه‌آهن:
So today I said to the players when we play the right tactic and we showed a lot of character we can win here and get 3 points.
ولی منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم ذوب‌آهن اعتقاد دارد راه آهن یک بازی بسته به نمایش گذاشت و همین امر کار را بر تیم ذوب‌آهن دشوار ساخت.
تفکر تیم راهن این بود که خیلی خوب بسته بازی کنن و بیان از ضد حملهشون استفاده کنن. تفکرشون بود، حتی یه موقعیت هایی خطرناک هم به وجود آوردن. خب طبیعی بود که توی بسته بازی کردن و ممکنه اشتباه بشه.
روز جمعه ناکام بزرگ تیم پرطرفدار پرسپولیس بود که در ورزشگاه آزادی تا 3 دقیقه به پایان مسابقه بازی را با 1 گل به ملوان باخته بود و در نهایت با پنالتی دقیقه 87 با حریف 1-1 مساوی کرد. محمد احمدزاده سرمربی ملوان نسبت به این مسئله که ملوان برای حفظ 1 گل خود تن به یک بازی دفاعی داده بود اظهار داشت:
ملوان در دقایق آخر تحت فشار تیم پرسپولیس مجبور به عقب نشینی شد. کسی نمیتونه اینجا که ملوان رو محکوم بکنه که داشته فوتبالی کاملا تدافعی میکرده.
اما در این میان بیشتر اعتراض ها متوجه رهبران پرسپولیس بود به خاطر نتایج ضعیفی که این تیم در فصل جاری کسب کرده و فعلا در مکان 6 است. حبیب کاشانی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس ضمن آن که به هواخواهان تیم حق میداد مشکل را در عدم اتحاد میان بازیکنان یا به قول او مشکل همدلی در تیم میداند.
ببینید هوادارا حق دارن، اینجا تهرانه، بعد از مدتات با تیم ما آشتی کردن. مشکل ما الان مشکل همدلیه و اگر این همدلی تو تیم اتفاق نیفته، اگر با هم کمک نکنن، طبیعتاً حق با تماشاچیه. من این همدلی رو یا ایجاد میکنیم یا اینکه نه من هم جدا میشم.
و خلاصه این که به نظر میرسد وضعیت بحرانی در تیم پرسپولیس همچنان ادامه دارد.
با با شنیدن تحلیل ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله صبحگاهی رسیدیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. یادآوری میکنم در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان را با نظرات و دیدگاه‌های خودتون آشنا کنید. تلفن ما هست 2042-02-2112-41-13. با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. نیم ساعت دیگر از ساعت 9 با بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها باز می‌گردیم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
درختی اما تو دست طبیعت عشق و بی گلایه باختی، دو تا چشماشو پوشوندم ابرای سیاه روی، دستاشو ازم گرفتن عشقای همیشه زوری، حالا اون یه قایق و من یه کلبه داغون، رو تنم ریشه دوبونه عبر و باد و شب و بار، میشکنم از غم خواهی شیشه ای تر از شقای، گمشم آخر قصه بگذرم به نهایه، نمیتونم که جدا باشم از تن کلبه خسته، اهرام سرد طبیعت دست و پای منو بسته، دست و پای منو بسته. شاخه رو تن دوتا درختی اما تو دست طبیعت عشق و بیگلایه باختی، دوتا چشماشو پوشوندن ابرای سیاه دوری، دستاشو ازم گرفتن عشقای همیشه زور، حالا اون یه قایقون سخته یه کلبه دوران، رو تنم ریشه دوبونه عبر باد و شب و بار، میشکنم از غم قایق شیشه ای تر از شقایق، گم میشم آخر قصه بگذره، نمیتونم که جدا باشم از تن کلبه خسته، اهرام سرد طبیعت دست و پای منو بسته، دست و پای منو بسته، دست و پای پای من بسته، دست و 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 پای من بسته.
سلام، صبحتون بخیر. صدای حمید روشنفکر رو شنیدید با آهنگ قصه من و یه قایق. امروز شنبه 25 مهر ماه، در شروع هفته جدید مثل همیشه با مجموعه ای از ترانه های متنوع در کنار شما هستیم، از جمله ترانه طنزآمیز خواستگاری از گروه آبجیز.
ها از رادیو فردا.
پس از سالها تلاش ایرانیان، نوروز مهمترین جشن باستانی تاریخ ایران به ثبت جهانی رسید. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو 8 مهر ماه امسال رسما نوروز را به عنوان میراث غیر ملموس جهانی به ثبت رساند. درخواست ثبت نوروز از سوی 7 کشور از جمله ایران، هند، پاکستان و ترکیه به یونسکو ارائه شده بود. سالانه دست کم بیش از 100 میلیون نفر در جهان فرا رسیدن بهار و عید نوروز را جشن می‌گیرند و مراسم مربوط به آن را برگزار می‌کنند. نوروز کهن‌ترین جشن ملی ایرانیان است که کوروش دوم بنیانگذار سلسله هخامنشیان 538 سال پیش از میلاد مسیح برای نخستین بار این روز را به عنوان یک جشن ملی اعلام کرد. یونسکو همچنین در جلسه اخیر خود به درخواست کشورهای آرژانتین و اوروگوئه رقص تانگو را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی غیر ملموس جامعه بشری معرفی کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Vamos, Lario, vamos, vea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Vamos, Lario, vamos, vea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Da perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino, el destino te desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bandolera, bandolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bandolera, bandolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اسمس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید، خوشحالید.
راستش پیام های شما ما رو دلگرمتر میکنه
و راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که میخواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اسمس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
Thank you.
وصف خوبی ها تو من اگه بخوام بگم که بی حسابه، آفتابم به گرمیه قلب بزرگت نمیتابه، معنی زمزمه های تو به معنی امیده، خنده هات به من دیوونه داره زندگی میده. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون، دیوای میون جاده شبها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگ برنده است، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقوی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون، دیوای میون جاده شبها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگ برنده است، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقوی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دستگاه قضایی ایران سرانجام حکم اعدام بهنود شجاعی، جوانی که در 17 سالگی و پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده بود را اجرا کرد. این اتفاق تنها یک روز پس از روز بین المللی مبارزه با اعدام رخ داد. نظر شما در مورد اجرای حکم اعدام در ایران چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
خانم محترم مادر احسان نصراللهی، احسان نصراللهی چاقو کشید، کسی دیگه اونو کشت، اونم جان خودش به طریقی گرفته شد، با دست شما اعدام شد. حالا شما تو جان کسی گرفتین، در برابر خدا چه جوابی دارید؟ هیچ کس حق نداره جان هیچ کسی بگیره.
زنگ زدم که بگم من با اعدام کاملا موافقم، اما اعدام دیکتاتور، اعدام زورگو.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
حرفا برای گفتن کجا رفتن، حرفا برای گفتن کجا رفتن، بر میگردن یا نه نمیدونم، 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 نمیدونم. از یک جا به آن جا میپرم مثل پروانه با یک نگاه به یک شعله، با یک نگاه ساقی قدر کهسن منو بلها کش آسان نمود اول ولی افتاد و مشکل ها علا یا ایوه ساقی قدر کهسن منو بلها کجا رفتم، برمیگردن یا نه نمیدونم، 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 نمیدونم.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا میآید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
کنه تو خنده ها منو فراموش بکنی، نکنه اسم منو تو سینه خاموش بکنی، نکنه بگی که این قسمت ماست اگه جداشی، نکنه صدات بمیره تو گوشم با هم نباشی.
مگه کسی میدونه که چشم تو رو ببینه و گره مامون جارش بره، مگه کسی میدونه که خنده ها تو ببینه و خنده ها مدادش بره قدیر؟
نه نه هیچ کس نمیتونه،
هیچ کس نمیتونه دستامون رو ازم بگیره.
فراموشم مکن، آهنگی از آرش رستمی. شما هم فراموش نکنید که تا دقایق دیگه همکارانم در بخش خبری شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدن. تا اون موقع یه آهنگ دیگه میشنوید به اسم اما رفتی تو با صدای مسعود سعیدی.
چرا رفتی تو؟
چرا رفتی تو؟
چرا رفتی تو؟ مستی تو، چشماتو قلبم میگیره. یه روز بی تو و عشقت گوشه یه سینه میمیره. دیگه بسته، خستم، بگیر دستامو. یه روز میرسه، یه روز میرسه، دستامون دستای عشقو میگیره. یه روز میرسه قلبمون واسه یه هم دیگه میمیره. نزا بستش دفتر عشق من با تو. هنوزم اون چشای تو، اون نگاه تو مونده یادم. چرا رفتی آخرش جستو دل به کی دادم؟ نگفتی میری یه روز، گفتی دوستم داری هنوز، منم داشتم. گفتی منو میخوای فقط، گفتی با من میمونی. اما رفتی تو، اما رفتی تو، بستی تو، چشم تو قلبم میگیره. یه روز بی تو با عشق کوشه یه سینه میمیره. نزا بستش دفتر عشق من با تو. یه روز میرسه، یه روز میرسه، دستامون دستای عشقو میگیره. یه روز میرسه قلبمون واسه یه هم دیگه میمیره. حالا بی تو خستم، بگیر دستامو. چشم بخون دوست دارم، میخوام باورت بشه تنها تو رو دارم. بگو با منی هنوز، نگو از عشقم بسوز، حسه دارم. میدونم میاد یه روز عشق موندگارم. اما رفتی تو، اما رفتی تو، بستی تو، چشم تو قلبم میگیره. یه روز بی تو و عشقت گوشه یه سینه میمیره. نزا بستش دفتر عشق من با تو. یه روز میرسه، یه روز میرسه، دستامون دستای عشقو میگیره. یه روز میرسه قلبمون واسه یه هم دیگه میگیره. حالا بی تو خستم، بگیر دستا.